بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که آخرین بحثی که در این آیه شریف مطرح هست که در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم و اون این است که آیا آیه شریفه رشد و ما را کافی می داند در وجوب دفع اموال، رشد فی‌الجمله را کافی می دونه، یعنی اگر سبی یک رشد فی‌الجمله‌ای پیدا کرد ولو من بعض الجهات عنوان سفیه رو داره. مثلا اگر سبی در معاملات معمولی رشیده، اما اگر بخواد بره یک ماشین بخره یا خانه بخره یا معاملات سنگین رو بخواد انجام بده سفاهت داره. یا یک سبی هست که در اجاره رشیده اما در بی رشید نیست. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه فرمودن ولو آیه شریف ظهور بدوی دارد در این که رشد فی الجمله کافیه، اما دو تا قرینه اقامه کردند که این دو تا قرینه دلالت بر این داشت که این رشد فی الجمله کفایت نمی کنه. حالا باز اگر کلام اینشون رو بله، دو تا قرینه بر این مدعا ذکر کردند که این رشد فی الجمله کفایت نمی کنه. یک مسئله قرینه مناسبت حکم و موضوع بود که توضیح دادیم، دوم فرمودن که ما از این آیه وابتلوا الیتاما استفاده میکنیم یک ابتلاء مستمر زمانی را. فرمودن یک زمان طولانی برای ابتلاء، و زمان طولانی برای ابتلاء با رشد فی‌الجمله و اجمالی تناسب نداره. وقتی میگن یک زمان طولانی، یک سال دو سال ابتلا واقع بشه، این برای جاییست که ما دنبال رشد کلی باشیم، رشد بالجمله باشیم، نه رشد فی‌الجمله. خب عرض میکنم که هر دو قرینه ای که ایشون در اینجا اقامه فرمودن به نظر میرسه که قابل مناقشه باشه. اما قرینه اول درسته، ایشون میفرمایند که مناسبت حکم و موضوع، مناسبت حکم و موضوع است که اگر بخوایم مال رو بدیم دست سبی، سبی از یک جهت رشیده از جهات دیگه سفی، دوباره مال ضایع میکنه، از بین میبره. و ابتلا و شرطیت رشد برای این است که ما بفهمیم که آیا سبی صلاحیت این هم رو دارد یا ندارد. یه روایتی داریم در وسائل شیعه در جلد 18 از این چاپ آل البیت کتاب الهجر صفحه 411 صدوق نقل میکنه وقت روی عن صادق علیه السلام انه سئل عن قول الله عز و جل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال ایناس الرشد حفظ المال، ایناس الرشد حفظ المال. خوب روی این روایت دقت کنید، ببینید آیا از روایت ما رشد مطلق رو میفهمیم؟ روایت چی داره رشد رو معنا میکنه؟ ایناس رشد یعنی باید این رشید من جمیع الجهات باشه، در بی رشید باشه، در اجاره رشید باشه، در مضاربه. چون اگر ما گفتیم رشد مطلق، معناش این است که حتی در مضاربه هم باید رشد داشته باشه. آیا این روایت چی میفرماید؟ میفرماید قال امام صادق علیه السلام فرمود ایناس الرشد حفظ المال، ایناس الرشد است که مالش رو حفظ کنه. این حفظ اهم از رشد مطلقه. معنای حفظ المال یعنی حالا به راحتی به سرعت نشه کلا سر اون گذاشت و مال ازش گرفت، اما معنای حفظ المال این نیست که بگیم آقا این آقا باید در این مسئله مضاربه بتونه تشخیص بده که آیا این به نفعشه یا به ضررشه. و اساسا اون روز بعد از درس برای بعضی از آقایون عرض کردم اساسا رشد مطلق در خیلی از مردم وجود نداره. الان افرادی هستن ممکنه خانه رو بلد باشن اجاره بدن، بلد نیستن بفروشن، بلد هستن اجاره بدن یا بفروشن، اما پولشون رو در مسیر مضاربه نمیدونن کار کنن. چقدر از طلبه های حوزه ما در زمان ما متاسفانه هرچی هم تکرار میشه باز آدم میبینه که یه موارد دیگه وجود داره. 100 تا طلبه، 200 تا طلبه، 500 تا طلبه پول خودشون رو، زن و بچهشون رو جمع کردن، تمام مایملک خودشون رو در اختیار یه آدم قرار دادن، اونم برایشه برده و خورده. خب بگیم اینا همه صفیه هم؟ خب نه، نمیشه گفت اینا صفیه هم. حالا ازده مرز بکنم ببینید، بنابراین ما باشیم خود آیه، چون امام رضوان الله علیه ظهور بدوی آیه شریفه رو پذیرفتن. می فرمان آیه شریفه ظهور بدوی دارد در این که رشد فل جمله کافیه. امام ظهور بدوی آیه رو پذیرفتن، اما میخوان با 2 تا قرینه از این ظهور بدوی رفعیت بکنن. قرینه اول قرینه مناسبت حکم و موضوعه. جواب ما این است که نه، مناسبت حکم و موضوع با رشد و ما هم کافیه. مناسبت حکم و موضوع میگه آقا اگر این اصلا رشید نیست مالو بش ندید، اما اگر رشد داره این معاملات جزئیه رو میتونه انجام بده، تو معاملات کلیه هم تو اجاره موفق اما تو بی موفق نیست، تو اجاره و بی موفق، تو مضاربه موفق نیست، مانعی نداره دیگه مالو به خودش بده. باید یک رشدی و لعل که خدای تبارک و تعالی میخواد این جهت رو بفرماید رشد مطلق اصلا نادر الوجوده. لذا فقط فعل آنست و من هم رشدا، یه رشدی اگر رشد و مای اگر درشون دیدید اموال روشون درد بکنید. و به نظر ما این روایت مرسلهی که صدوق در اینجا بیان کرده و ما عرض کردیم مرسلات صدوق را اون چرا که در من لا یحضر آورده مطلقا معتبر میدونیم ما. امام رضوان الله علیه مرحوم والد ما، این بزرگان مرسلات صدوق رو 2 دسته کردن. میگن در بعضی از مرسلات صدوق میگه قال صادق علیه السلام، به صورت جزمی بیان میکنه، این نوع مرسلات رو قبول دارن. اما اون مرسلاتی که صدوق میگه رویه، که اتفاقا در اینجا رویه، این مرسلات رو امام و مرحوم والد ما و جمع دیگه میگن قبول نیست. در مورد مرسلات صدوق 3 تا نظریه وجود داره. یه نظریه این است که مرسل ولو مرسلش صدوقه، اعتبار ندارد مطلقا. نظریه دوم تفسیر بین قاله و رویه، اما به نظر ما مرسلات صدوق مطلقا معتبره. در بحث اصول ما به یه مناسبتی که در بحث خبر واحد، بحث کتب اربعه و اینها رو مطرح کردیم، اونجا مفصل به این مسئله پرداختیم. خب صدوق اینجا این روایت رو نقل میکنه، بعد میگه اینا سلمان حفظ المال. حالا ببینید این حفظ المال حتی با این که سبی اینو نگه داره اصلا باش معامله هم نکنه، بلد نیست باش معامله کنه، اما دست کسی هم نمیده. اگر سبی با مالش معامله بلد نیست بکنه، اما اینو نگه میداره به کسی نمیده، بازم میشه مال رو به او داد. پس ما از روایت استفاده میکنیم که رشد فی الجمله و رشد ما هم کافیه. چی فرمودید؟
رشد در مقابل صحیح هست، یعنی
اینجا مثلا کلمه رشد آمده؟ نه، رشد در مقابل صحاحت هست. نه، اینجا شما ببینید رشد در مقابل صحاحت، اون رشد در آیه آیت الکرسی اون در مقابل غی و زلالته، اما رشد در اینجا در مقابل صفاحته، در مقابل زلالت نیست. میدونم همین آیه وقت آنستان رشدن، نه رشدانه در مقابل قیل نیست، رشدانه در مقابل صفاحته. حالا البته اونم یه جوری قابل جمعه، زلالت هم یه گمراهی در معاملات به معنی صفاحت میشه، زلالتی که در معاملات به معنی صفاحت. پس بدید قرینه اول ملاحظه فرمان قرینه درستی نیست، اما قرینه دوم رو هم قبلا ما درش مناقشه کردیم. در قرینه دوم گفتیم اصلا از آیه ابتلاء مستمر استفاده نمیشه. وقتلو الیتاما، کجای آیه داره وقتلو مستمرن مکررن؟ آیه اینو نداره وقتلو الیتاما. حالا اگه شما آمدید یه بار ابتلاء هم کردید، فهمیدید که این میشه مالو بشداد، همون موقع باید مالو بشداد ولو گفتیم قبلا بلوغ باشه. آیه دلالت بر ابتلاء استمراری نداره. پس ببینید ما باشیم و ظهور آیه شریفه اینه، اون وقت ظهور آیه شریفه این شد که رشد اجمالی برای وجوب دفع اموال به سبی کافیه.
حمایت نمی کنم خدمت شما باشه با خاطر این که روشت کامل مخواد شما اموال و قدرت سبی دارید، این سبی بود یک معامله از ما به حضرت دارد.
خیلی از خیلی از بزرگان این کار رو میکنن، میرن معامله میکنن، بالشون از بین میره. باشه پس سبیه من ولی ممکنه خیلی رو گفت عرض کردم مثلا آیا شیخ اگر ببینید ما الان بحثمون اینه، آیا رشد مطلق ما لازم داریم؟ ما میگیم قرین رشد مطلق اولا در خارج نداریم و ثانیا آیه این رو نمیگه. این روایت شما چی میفرمایید؟ میگه ایناس و رشد حفظ المال. این حفظ المال رو من از شما سوال میکنم، اگر سبی بتونه با اجاره حفظ کنه اما با بی نمیتونه حفظ کنه، حفظ المال صدق میکنه یا نه؟
نه.
چرا صدق میکنه دیگه؟ داره مالش اجاره میده،
مالش وقتی میتونم بهش بدهش.
نه، کارش پیدا کرد کافیه. ما باشیم ظاهر آیه رشد اجمالی کافیه. بفرمایید. اضافه نمون نکن. نه نه، اینا رو با معنا کردیم قبلا. قبلا هم گفتیم که اینجا عرض میکنم که حتی برای قایت شارد برای اینکه احتیاط بکنه در اموال سبی، میگه ابتلا رو نذارید برای بعد بلوغ، چون بعد از بلوغ دیگه حتما باید مالو اگه رشیدن بشون بدید. قبل از بلوغ ابتلاشون بکنید، اون وقت بعد میفرماید اگر همون قبل از بلوغ آنست و من هم روشتن فتح و علیه من بالا هم، که گفتیم آنست و من هم یعنی من الیت ها ما قبل البلوغ، نه من الیتام البالغین که بچه رو گفتیم این حال خواهش من بعد اصلا نه نادر الوجوده نمیگه امکان پذیر نیست رشد مطلق نادر الوجوده خیلی کمه کافی نه دیگه این تفسیر رو نداریم بگیم اگر کسی در اجاره رشید و مال فقط بهش بدیم در مورد اجاره اما یه حق بی نداریم یا در اجاره و بی در اجاره و بی رشیده اما در مضاربه رشید نیست ولی بهش بگیم خب من مال رو به تو میدم تو یا اجاره بده یا بفروش اما حق مضاربه نداریم نه دیگه خب این لازمه است که فقط در همون مورد منحصرش کنیم دلیلی نداریم برای این معنا یا باید مال رو به سوی داد یا نباید داد وقتی ما مال رو به سوی میدیم این اگر در بعضی از جهات رشد داشته باشه کافی ببینید اون چه که ما از آیه استفاده میکنیم این است که رشد فی الجمله کفایت میکنه و این دو تا قرینه‌ای که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن جوابش همین بود که عرض کردیم و اون وقت ببینید قبلا گفتیم آیه قبل میگه ولا تؤتوا السفها گفتیم از اون آیه استفاده میشه اگر کسی سفیه مطلق است اموالو بهش ندید اون آیه میگه سفیه مطلق نقیض سفیه مطلق میشه رشید فی الجمله یعنی اگر یک کسی فی الجمله رشید شد دیگه سفیه مطلق نیست مقابل سفیه مطلق رشید فی الجمله است اگر ما بگیم این آیه خوبه دقت کنیم اگر بگیم این آیه رشد مطلق رو میگه این با آیه قبل سازگاری پیدا نمی کنه چون آیه قبل میگه ولا تؤتوا السفها اون کسی که سفیه مطلق است اموال بهش ندید مفهومش این است که نه اون کسی که در بعضی از جهات سفاهت داره در بعضی از جهات رشد داره میشه مالو بهش داد خب اگر این آیه بگه رشد مطلق باز با مفهوم او تعارض پیدا میکنه اما طبق این بیانی که ما داریم عرض میکنیم خیلی معنا روشن میشه آیه قبل فرماد اون کسی که سفیه علی الاطلاق اموال بهش ندید اون کسی که رشد فل جمله داره اموال بهش ندید
این دوست
صفحه ها هست باشه من شما هست باشه که ایتلاف دارد اون جلسه ما توضیح دادیم رو این خلاصه بحث در مورد آیه شریفه به حمدالله تا اینجا بحث در آیه تمام شد و نتیجهی که بگی گرفتیم اینه ما بحثمون در این مسئله شروع کردیم که آیا بلوغ شرط صحت معاملات هست یا نه آیا بلوغ شرطیت داره یا نه و سه تا مورد رو مخواهیم بحث کنیم یک اگر سبی مستقلن خودش معامله انجام داد دو اگر سبی با اذن ولی یا با اجازه متأخر آمد معامله ای رو درست کرد سه این است که سبی آیا میتونه خودش عرض بخونه یا نه انشاء مجرد الوکاله فی انشاء العقد ما از آیه شریفه استفاده شرطیت بلوغ رو نکردیم ولو اینکه عرض کردیم مشهور از جمله امام مرحوم آقای خویی قدس سرهما عرض میکنم صاحب جواهر کثیری از فقها از این آیه شریفه شرطیت بلوغ را استفاده کردن منتها ما گفتیم الله العالم اون چه که از آیه استفاده می شود شرطیت رشد آیه میگه اگر سبی قبل از بلوغ رشید شد این معاملاتش نافذه و صحیحه و اگر رشید نبود قبول داریم ما، اگر رشید نبود معاملاتش نه به نحو استقلالی درسته نه به نحو اذن و اجازه. یعنی اگر ولی به سبی اذن بدهد به سبی غیر رشید، بگه من به تو اذن میدم این پولو بگیر برو تو بازار معامله کن، بازم صحیح نیست. فقط آیه دیگه متعرضه قسم سوم نمیشه. یعنی آیه دلالت ندارد اگر سبی غیر رشید بود انشاءش هم باطله، همونطوری که اونایی که شرطیت بلوغ را از آیه استفاده میکنن اذعان دارن به این که آیه دلالت بر بطلان انشاء عقد سبی نداره. حالا دو نفر نشستن راجع به یه معامله تمام بگومگوهاشون رو کردن، حرفاشون رو زدن، حالا افسرم در اون جلسه به سبی میگن تو سید هستی تو انشاء عقد بکن. انشاء عقد رو یعنی چه اون کسانی که بلوغ رو استفاده میکنن، چه کسانی مثل ما که فقط شرطیت روش رو از آیه استفاده میکنیم. اصلا این آیه دلالت بر بطلان انشاء عقد سبی نداره. چی فرمودی؟ نه دیگه، نه آیه ظهور در
نه
نه حالا دقت کنید، یا رو بحث از آیه رو ما خیلی راجب آیه بحث کردیم. خب ما هنوز خدمت و اوغلا نرسیدیم، حالا ما فقط آیه رو داریم معنا میکنیم. آیه رو ببینید، ما الان در این بحث آیه رو باید بحث کنیم، روایات رو بحث کنیم، اجماع رو بحث کنیم. اینا که تمام شد باید بریم این سیره اوغلایی چیه. اگر الان بخواد سوال بفرمایید، بله به نظر من سیره اوغلایی است که بلوغ لازم نیست. اوغلا میگن آقا اگر بچه رشید شد ولو به سن بلوغ هم نرسیده معاملاتش درسته، اوغلایی رو میگن. اون وقت لازمش اینه، عزمخوام لازمش این است که طبق فرمایش امام، طبق فرمایش مشهور، از جاهایی که شارع متعال با اوغلا مخالفت کرده باشه در همین جا باشه. بگیم خدای تبارک و تعالی روش اوغلا رو در باب معاملات سبی قبول نداره، اوغلا میگن مجرد روش کافیه، شارع فرموده نه علاوه بر روش باید بلوغ هم باشه. چی فرمودی؟ میشه بشتاد بنده و میدونه معامله انجام نمیده، فقط مال حفظ میکنه. بله دیگه، بله دیگه، نه ببین حفظ المال میکنه، حفظ المال میکنه تا بعد از یک سال دو سال دیگه به بلوغ و باز به رشد بده، به اون موقعی که خودش دیگه بتونه معامله کنه برسه. اما الان میتونه حفظ المال کنه، یعنی کسی نمیتونه بیاد اینو فریبش بده این مال ازش بگیره. چرا؟ ما باشیم روایت حفظ المال میگه بله. آقا کجای روایت؟ آقا کجای روایت؟ اصلا من روز عرض کردم وقتلو کجاش داره که در باب معامله امتحانش بکنه؟ نه ما منظور ما از فعل جمله است که حتی فقط حفظ المال هم بتونه بکنه. به نظر ما روایت حفظ المال اینه، مگر کسی بده آقا حفظ المال کنایه است معاملت مثلا، و احتمالات دیگه هم درش وجود داره در روایت. حالا ببینید بحث ما الان عرض کردیم، ما برای اینکه ترتیب بحث آقایی بتونن دنبال کنن بر حسب کتاب البیع امام رضوان الله علیه داریم پیش میاییم، خب حرفای دیگه کلمات دیگران هم نقل میکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه بحث از این آیه رو تمام کردن آمدن سراغ بحث از روایات. ایشون می فرماین روایات دو نوعه، بعضی از روایات اشاره‌ای به غایت یتم داره که در این آیه شریفه بحث غایت یتمه، وقت الیتامه حتی اذا بلغ النکاح فین آنستون من هم رشدن. تو آیه شریفه مسئله بلوغ و رشد را یا خصوص رشد را قایت برای یوسف قرار داده. امام می‌فرمان در بعضی از روایات بحث قایت یوسف مطرح شده، این یکی. برخی از روایات کاری به قایت یوسف ندارن اصلا، و این روایاتی که کاری به قایت یوسف ندارن سه دسته است. یک دسته میگوید سبیر رفع القلم، یک دسته دوم میگه سبی عمد و سبی ختم، عمد سبی خطاست. یه دسته سوم روایاتی است که این دوتا عنوان رو جمع کرده، هم عنوان رفع القلم درش وجود داره، هم عنوان عمد و سبی خطاون درش وجود داره. این تقسیم خیلی تقسیمه صحیح و فنیه در بحث. شما اگر بیان به شما بگن آقا روایات در باب سبی چند دسته است، اولا این رو عرض بکنم روایات در باب سبی را عمدتا در کتاب الحجر مطرح کردن، کتاب الحجر که جلد 18 وسائل، این وسائل شیعه که مداری شاه آلالبیت جلد 18 صفحه 409 کتاب الحجر. در این کتاب الحجر باب اول باب دوم این دوتا باب 17 تا روایتی مربوط به سبیه. دوم در کتاب الوصایا مطرح شده در بحث وصیت سبی. سوم در کتاب شهادات در بحث شهادت در سبی، شهادت سبی. یعنی یک فقیه در مقام استدلال اول باید ذهن خودش رو روشن بکنه که این روایات مربوط به سبی کجا مطرح شده. چهارم در باب بیع و سبی مطرح شده، چهار پنجا این روایات آمده. خب حالا این روایات شما جسته و بریخته در مکاسب و در رسائل و اینا یه مقدار روایات سبی به گوشتون خورده، اگر بخواییم تقسیم بندی بکنیم یک تقسیم بندی روشن اینه. اول بیم به دو قسم تقسیم بندی میکنیم، بگیم آقا روایاتی که در بیان در مقام بیان قایت یتمه، یتم چه زمانی تمام میشه، این یک. دو، روایاتی که در مقام بیان قایت یتم نیست. و این روایات دسته دوم خودش چند طایفه است؟ سه طایفه. اونایی که در مقام بیان قایت یتم نیست، یک روایات داله بر رفع قلم، رفع القلم عن السبی. دو، روایاتی که میگه عمد السبی و خطأ السبی یکیه، عمد السبی خطأ اون. خب طائفه سوم روایاتی است که این دو تا تعبیر با هم توی روایت آمده. روایتی است از ابوالبختری که هم رفع القلم درش آمده هم عمد السبی خطأ اون آمده. ما باید این روایات رو بخونیم، اون وقت بریم از مجموع این روایات چه استفاده میشه. فردا طبق همین ترتیب کتاب به امام روایاتی که قایت یوتم در این ذکر شده، خود این روایات چهار دسته است، چهار نوعه، آیا بین اینها تعارض وجود داره یا نه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.